یه صلواتی ختم میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روز 24 ذی‌الحجه آداب بسیار ارزشمندی هم داره و ثواب‌های بسیار زیادی هم داره عبادات در این روز. غسل فردا بسیار ثواب داره، کسی انشالله موفق باشه بتونه روزه بگیره فردا رو، بسیار اجر زیادی داره. نماز خاصی شبیه نماز روز عید قدیر که این نماز هم نماز بسیار ارزشمندی است، از دیکه های ظهر، نیم ساعت قبل از ظهر تقریبا باید خونده بشه. و یک دعای بسیار ارزشمندی داره شبیه دعای سحر محرم زانه، اللهم انی اسالک من بهائک و ابقاه، همون دعا نیست ولی شباهت داره با اون دعا، که این دعا خیلی چیز عجیبی است، خیلی چیز عجیبی است این دعا، انشالله فردا از دست ندید دعا رو. روایتی راجع به این دعا هست که حسین ابن خالد از امام صادق علیه السلام، امام صادق میفرماید امام باقر فرمودن اگر بگویم اسم اعظم خداوند در این دعا می باشد راست گفته، در همین دعای روز مباهی. و اگر مردم می دانستن این دعا چه اثری در اجابت دعا دارد، با تمام توان برای آموختن آن تلاش می کردن. من نیز برای برآورده شدن حاجاتم آن را خوانده و به نتیجه می رسن. این ایمان باقی. و این همون دعای مباهله است که این آیه در شأن آن نازل شد. بگو بیایید فرزندان ما و شما، زنان ما و شما، نفسهای ما و شما را گرد آورده، آنگاه مباهله نموده تا آخر حالی. این دعا را جبریل برای رسول خدا آورده و گفت با وسی دو نبه و دخترت با آنان مباهله کن و این دعا را بخوان. دعایی که پیغمبر تو داستان مباهله قرار بود بخونن تا بعد عذاب نازل شه بر گروه مقابل، همین دعاست. و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود در دعا کردن خیلی تلاش کنید، زیرا گنجینه های علمی که نزد خداست از هر چیزی برتر است. دعا را واسطه خود قرار داده و آن را از کسانی که شایستگی آن را ندارند مانند کم خردان و منافقین پنهان دارید. این دعا با این عبارت شروع می شود، اللهم انی اسالک من بهائک و ابقاک. به هر حال انشالله حالا اعمال مستحبی که فردام هست خدا توفیق بده اون چی که میسور شد انجام بشه. پس فردا که روز شنبه است، روز 25 ذی‌الحجه است که روز نزول سوره هل اتی است، اینجوری که در حدیث وارد شده حسنین علیهم السلام بیمار شدن، پیغمبر اکرم آمدن برای عیادت اونها، بعد به حضرت امیر فرمودن که ای ابوالحسن چیزی نذر کن که اگر خدای متعال این دو پسر تو رو شفا داد اون کار رو انجام بدید، و اگر اون خواسته تو هم عملی نشد انجام اون که نذر کردی بر تو واجب نخواهد. وقتی که این رو پیغمبر فرمودن، علی ابن ابی طالب فرمودن که من نذر میکنم که اگر حسنین خوب بشن سه روز پیاپی روزه بگیرم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که من هم همین نذر رو میکنم. فزه که خادمه فاطمه زهرا سلام الله علیها است، او هم که زن بسیار عارفه و بزرگواری است، این فزه خیلی عظیم القدره، این زن هم گفت که منم نذر میکنم. لذا این سه نفر نذر کردن که در صورت بهبودی حال حسنین علیهم السلام سه روز پیاپی روزه بگیرن. خب حسنین علیهم السلام حالشون بهتر شد و در نتیجه به نذر خودشون تصمیم گرفتن عمل بکنن. یعنی روز 22 و 23 و 24 ماه ذی‌الحجه رو ظاهراً روزه گرفتن این سه نفر. منتها هر روز منتظر بودن بعد از اینکه امیرالمومنین نماز جماعت رو تو مسجد با پیغمبر میخوندن میومدن به خونه که سفره افطار رو پهن کنن و افطاری بکنن. باز اینجا نقل شده که اینم از اون حرفای بسیار تکون دهنده است که امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه بتونه افطاری تهیه بکنه از یک یهودی به نام شمعون که شغلش هم نخریسی بود رفتن سه سا جو قرض کردن، که بعدن مثلا چون امکانات مالی حضرت اجازه نمیداد که نقدن پول رو بپردازه قرض کردن. و حتی تو یه روایتی هست که به شمعون گفتن که یه مقدار پشم به من بده و 3 سا جو تا این پشم ها رو بدم به فاطمه بریسه برای تو و مزد این کار همین 3 سا گندم باشه. یعنی پولی هم حتی نبود که بعدها بخوان بپردازن، بلکه قرار شد حضرت زهرا سلام الله علیها اون پشم ها رو بریسن در قبال 3 سا جو. حضرت زهرا سلام الله علیها روز اول 1 سا از این جوها رو آرد کردن با دستاس و نانی پختن و آماده بودن بعد از نماز مغرب امیرالمومنین از مسجد به منزل تشریف بیارن و ستایی بشینن و افطار بکنن و حسنین علیه السلام هم که خردسال بودن اونها هم با همین نان جو شامشون باشه بخورن. مقارن ورود امیرالمومنین و نشستن سر سفره و آوردن این گرده نان، یک باره در خانه به صدا آمد و یک فردی از بیرون خانه صدا زد که ای اهل این خانه، من یک فقیری از فقرای شیعه هستم و سلام خدا بر شما ای اهل بیت، به من کمک کنید، امیدوارم که در قبال غذایی که به من میدید خدا از غذاهای بهشتی به شما عنایت کنه. علی ابن ابی طالب فرمودن من سهمی خودم رو میدم، امشب غذا نمیخورم، با آب افطار کردم. حضرت زهرا فرمودن منم میدم، فزه خادمه هم گفت منم میدم. خب شب اول اینجوری تهی شد، با آب هر سه افطار کردن، حسنین هم اون شب مال خودشون هم دادن، یعنی این دو کودک هم اون شب شام نخورد. فردا باز داستان تکرار شد، باز امیرالمومنین که از مسجد بازگشتن به منزل و نشستن سر سفره و اون دومین گرده نان وارد سفره شد برای افطار و شام خوردن حسنین، بلافاصله صدای بیرون خانه سلام کرد در اهل این خانه و گفت من یک یتیمی هستم از فرزندان مهاجرین و پدر و مادرم در روز عقبه شهید شدن، یه غذایی به من بدید تا خداوند از غذاهای بهشتی به شما روزی کنه. باز دوباره امیرالمومنین فرمودن من سهم خودم رو میدم، از زهرا فرمودن من سهم خودم رو میدم، فزه خادمم گفت که من سهم خودم رو میدم، حسنینم گفتن ما هم سهم خودمون رو میدم. شب سوم باز داستان تکرار شد، دوباره صدایی از بیرون در گفت که من یه اسیری هستم که اومدم در خانه شما و سلام بر شما اهل بیت، شما مسلمان ها ما رو اسیر میکنید اما بی غذا ما رو ول میکنید، به ما غذایی بدید، کمک بکنید. امیرالمومنین فرمودن من سهم خودم رو دادم. از زهرا، فزه خادمه و حسنه همه گذشتن از سهم خودشون و در نتیجه هیچ از این نانی که از اون جوی به گرو گرفته شده از اون یهودی بود استفاده ای نشد. خب فردای اون روز، حالا فکر کنید یه 3 شبانه روز ذره غذا نه به امیرالمومنین رسیده، نه به حضرت زهرا، نه به فزه خادمه و نه به این دو پسر خردسال حسنه. فردا که در واقع روز 4 میشه که روز 25 ذیحجه هست، امیرالمومنین به ترکیب اعضای خانواده نگاه کرد، همه اعضای خانواده از شدت گرسنگی بدنشون به شدت ضعیف شده بود، حتی نقل شده که حسنین علیه السلام مثل جوجه های پرنده می لرزیدن از شدت گرسنگی و امیرالمومنین دست حسنین رو گرفت و با خودش به مسجد پیامبر نزد پیغمبر. پیغمبر اکرم همین حال رنجور امیرالمومنین و این حالت حسنین رو که دیدن فرمودن ای ابوالحسن خیلی سختی کشیدی تو. بعدم همراه امیرالمومنین با هم آمدن به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیدن از زهرام تو محل عبادتشون نشستن و با همون حال رنجور و گرسنگی شدید و چشمانی که کبود شده بود از شدت ضعف مشغول عبادت خدا هستند. و پیغمبر که این صحنه رو دیدن فرمودن پناه به خدا، اهل بیت پیامبر دارن از گرسنگی از دنیا میرن. تو همین لحظه جبرئیل نازل شد بر رسول خدا و گفت که ای پیامبر، خداوند به خاطر داشتن چنین اهل بیتی به تو تبریک میگه. حضرت فرمودن چرا؟ جبرئیل گفت که پس گوش کن، آیاتی که نازل شده بود رو از جانب خدا برخاند بر پیامبر، همون سوره هل اتا رو، هل اتا علی الانسان اینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. داستان این انفاق خالصانه این اهل بیت رو این سوره نقل کرد و بعد مقامات بلند معنوی اهل بیت علیهم السلام رو در جهان دیگه اشاره کرد این سوره بهش. علی حال این حادثه هم در روز 25 ذیحجه نازل شده که جلوه ای از عظمت اهل بیت علیهم السلام. نکته درس آموز و عبرت آموزی هم که تو این داستان هست اینه، ببینید فضله خادمه دیگه معصوم نیست، فضله خادمه یه فرد عادیه، ولی تو این داستان نزول سوره هل اتا او رو جدا نکردن، گفت که و یتیمون طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این شامل حال فضله هم هست و این بشارت بزرگیه، این نشون میده که دیگرانم میتونن راه پیدا کنن به این مقاماتی که اهل بیت علیهم السلام در واقع پیشتاز بودن در اون مقامات. این بشارت خیلی بزرگیه و همت رو باید بلند کرد تا انشالله جز اهل بیت شد، همونطور که سلمان فارسی از طرف پیغمبر به همین مقام منصوب شد که سلمان منا اهل بیت، میشه به این مقام راه پیدا کرد و انشالله همت باید بلند کرد و به مراتب پایین خلاصه قانع و راضی نشد در مقامات معنوی. روز 25 ذیحجه هم باز آداب خاصی داره که انشالله خودتون توی کتاب ها میبینید، چه تو همین المراقبات مرحوم زیاد آقای ملکی تبریزی، چه تو همین مفاتیح الجنان هم دستور عمل های این عبادات آمده. خوندن زیارت جامعه روز 25 ذیحجه مستحبه، همون دعای مباهله، چون برخی از روایات مباهله روز مباهله رو 25 نقل کرده، گرچه بیشتر روایات روز 24مه یعنی فرداست، اما برخی از روایات هم در واقع روز 25 نقل کرده یعنی پس فردا، لذا دعای مباهله رو روز 25 آمدن باز بخونه خوبه، چون دعای بسیار بزرگیه. روز گرفتن روز 25 ذیحجه هم مستحبه و صدقه دادن به مساکین، به فقرا، این هم ثواب داره، یعنی هماهنگ شدن با همون عمل کرده اهل بیت علیهم السلام در شب قبل از در واقع روز 25 ذیحجه. انشالله که خدای متعال توفیق بده که بهره ها و مواهب بزرگ معنوی رو از چنین ایام بسیار شیرین و شاد و ارزشمندی که خدا در ماه ذیحجه قرار داده برای مؤمنین هممون ببریم انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. No.